نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
عزیزان و جانان سلام و درود، سلامی چو باران، درودی چو رود. من سعید انبرستانی هستم، مدرس زبان و ادبیات فارسی، معلم رسمی علوم و فنون ادبی. خوشحالم که اینجا در رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان دلم هستم با ادامه آموزش آرایه‌های ادبی بدیع معنوی از کتاب علوم و فنون 3 درس 9 در فصل 2. آرایه اغراق رو میبینیم. اغراق در لغت یعنی چی؟ معنی لغویش یعنی کشیدن کمان به سختی، سخت کشیدن کمان. اما تعریفش چیه؟ تعریف کتابمون اینه: زیاده روی در توصیف یا متح یا ذم، نکوهش یا ذم، چنان که از حد معمول بگذرد و شگفت‌انگیز و زیبا باشد. خب این تعریف کلی. اما تعریف دیگری که باز در متنمون جایی هست اینه: بازنمود دگرگونه مفاهیم و موضوعات به صورتی که معانی خرد را بزرگ و معانی بزرگ را خرد گرداند تا تأثیر سخن را بیشتر نماید. من از این کلام اون تأثیر سخن رو به عنوان یک نکته اضافه برداشت میکنم. تأثیر سخن چی شد؟ کارکرد اغراق چیست؟ تأثیر بیشتر سخن. دیگه یک کارکرد دیگه هم داره اغراق، اون هم تصویر آفرینی است در حماسه. این رو هم پس اضافه کنید که برای این بیت میتونید به تصویرش رو در ذهنتون تجسم کنید. شود کوه آهن چو دریای آب اگر بشنود نام افراسیاب. پس این تصویر در ذهن متبادر میکنه و میسازه. اسمای دیگری هم داره. چی؟ مبالغه و قلوف. حالا توی کتاب‌های تخصصی مرزهایی بین اینها گذاشتن، ولی از نظر ما اغراق و مبالغه و قلوف همشون یک نقطه مشترکی که دارن همون زیاده روی در توصیفه. یکی از زیباترین تو اغراق‌ها رو سعدی داره در این بیتش: بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. میگه جدایی اونقدر سخته که حتی سنگ به ناله میاد و من باید مثل ابر گریه کنم به خاطر این دشواری. پس میتونه اغراق در قالب یک تشبیه باشه، چون ابر گریستن، و میتونه در قالب یک تشخیص باشه، مثل ناله کردن سنگ از دشواری هجران. بیشترین کاربرد اغراق در حماسه است. پس نتیجه میگیریم که شاهنامه و تمام آثار حماسیمون پرند از این تصویرهای اغراق آلود. به تنها یکی گور بریان کنی، هوا را به شمشیر گریان کنی، برهنه چو تیغ تو بیند عقاب، نیارد به نخجیر کردن شتاب. نشان کمند تو دارد هژبر، ز بیم سنان تو خون بارد ابر. خب همه اینها هر مصرعش یک تصویر اغراق‌آلود داشت برای وصف اون شخصیتی که مخاطب این هاست. دلم گرفته از این روزها و دلم تنگ است، میان ما و رسیدن هزار فرسنگ است. خب مصرعی که اینکه دلم گرفته از این روزها اصلا تصویر اغراق آلود نداره، اما اینکه هزار فرسنگ، اصلا عدد هزار در خصوصا شاهنامه و آثار کهن مفهوم کثرت داره و این کثرتش اغراق ایجاد میکنه. اینجا هم هزار فرسنگ، یعنی فاصله خیلی خیلی زیاد و اغراق‌آلود. دیگه نمونه هایی که باز کتابمون داریم: چو رامین گهگهی بنواختی چنگ، ز شادی بر سر آب آمدی سنگ. در توصیف اغراق‌آلود مهارت رامین در نواختن ساز میگه وقتی که او ساز میزد، ریگ های ته آب، ته رود میومدن روی آب و به رقص در میومدن. خب این تصویر، تصویر اغراق‌آلود و تأثیر گذاره. گاهی اوقات اغراق میتونه برعکس باشه، یعنی حالا خیلی خشونت ساز و قدرتمند کننده نباشه. این بیت رو بشنوید: گر برگ گل سرخ کنی پیرهنش را، از نازکی آزار رساند بدنش را. در توصیف معشوق میگه آنقدر تن او لطیف است که حتی اگر لباسی از گل برگ برای گل سرخ برای او بدوزی، باز این لباس تن او رو آزار میده. خب پس تصویر، تصویر اغراق‌آلود میتونه در فضاهای اینچنینی هم به کار بره، الزاماً فقط برای خشونت و جنگ و حماسه نیست. هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است. هر شبنمی صد بحر آتشین. یادتونه ما توی پارادوکس گفتیم جمع ضدین، که گاهی اوقات این جمع به صورت تشبیه میشد. این یه نمونش. شبنم قطره بسیار بسیار ریز آبه. خب بحر با اون از نظر حجم و مقدار تضاد داره. حالا میاد میگه چی؟ هر شبنمی صد بحر آتشین است. این که یک شبنم مثل صد تا دریا باشه میشه اغراق ما، و این که بحر آتشین باشه میشه پارادوکس ما، و این رابطه شباهت بینها میشه تشبیه. یعنی ما در همین فضا هم تشبیه داریم، هم پارادوکس داریم و هم اغراق داریم. این فراوانی آرایه ها گاهی اوقات در بعضی از شاعران توانمند هست که میبینیم در یک بیت مثلا 10 آرایه رو گنجونده. سرود مجلست ملک را به رقص میآورد. وقتی تو در مجلست میخوانی، سرود میخوانی، غزل میخوانی، فرشته ها در آسمان به رقص در میان. خب این تصویر اغراق‌آلوده برای حافظ. مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست. خب قبول نکن که من یاری جستو داشته باشم، این اغراق نداره. اما مصرع دوم: یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری هست. بعضی اغراق ها اصلا به چشم نمیان، ولی معنی کن شب و روز جز فکر تو هیچ کاری ندارم. خب مگه میشه آدم گشتش میشه، تشنش میشه، خوابش میاد؟ وقتی که تو خوابی که بالاخره دست خودت نیست. این که بگی شب و روز جز فکر تو کاری ندارم اغراقه. و بعدی هم که گوشم قصه ایمان را شنید و مست شد. مست شدن گوش میشود اغراق. برای اغراق پس حتما معنی کنیم، حتما عبارتمون رو مرتب کنیم، معنی کنیم. اگر خارق العاده و فراتر از عقل و منطق بود بهش بگیم اغراق. یه استراحت کوتاهی بکنید عزیزانم، برگردیم با هم ایهام و ایهام تناسب رو ببینیم. ایهام چیه؟ ایهام اول لغتش رو معنی کنیم، معنی لغویش رو ببینیم. ببینید وهم رو در عربی بردنش به افعال شده اوهام، یعنی به وهم افکندن. بعد حالا یه ابدالی اعلالی درش رخ داده و شده ایهام. پس ایهام یعنی ایجاد وهم و گمان، ایجاد گمان، ایجاد تردید، گمان، وهم در ذهن مخاطب. تعریفش رو از کتاب ببینیم: آوردن واژه یا عبارتی با دو یا چند معنا که معمولا سخن با تمام معانی پذیرفتنی و دارای ارزش است. خب این یه تعریف خیلی عام و گنگه. خب من چی کارش کنم؟ یه تعریف دوم هم باز از کتاب بیاریم تا با اینها ترجمه کنیم. دریافت همزمان چند معنا از یک واژه یا یک عبارت در کلام برای ایجاد تصویر زیبا در ذهن مخاطب. خب این دوتا تعریف رو از کتاب اول بگیریم. حالا این هم روی واژه و روی معنی لغوی واژه سواره. یادتونه توی جناس ها بهتون گفتم که اگر یک کلمه تکرار شده بود در یه بیتی شک کنید که این میتونه جناس تام باشه. یادتونه مثلا شما کلمه شیر رو دوبار داشتید، هر دوبار به معنی شیر درنده بود. خب اینو میگفتید که فقط آرایه تکرار داره. بعد میومدید میگفتید که من کلمه شیر رو در شعر مولانا مثلا دیدم، یه بار شیر درنده بود، یه بار شیر خوردنی بود. گفتیم چون دو بار اومده هر بار به یک معنا، این میشود جناس تام. خب حالا از همون مفاهیم استفاده کنیم. تمام واژه‌هایی که میتوانند جناس تام بشوند، خب تمام واژه‌هایی که میتوانند جناس تام بشوند، اگر در فضایی، در جمله‌ای، در کلامی یک بار طوری به کار رفتن که دو پهلو بود، تونستیم هم به این معنا معنی کنیم هم به اون معنا، این میشود ایها. درست شد؟ یک کلمه، یه ترکیبی، یه عبارتی در یک جمله، در یک فضا، یک بار یه جوری به کار بره که دو پهلو باشه، بتونیم هم این ور معنی کنیم هم اون ور، این میشود آرایه ایها. خب یه مثال بگیم تا با مثال حل کنیم این رو. نگران با من استاده سحر. این مصرعی از علی اسفندیاری یا نیمایوشیجه. سحر با من نگران ایستاده است. خب کلمه نگران اینجا ایهام داره. چرا؟ خب اگه من معانی لغوی نگران رو ندونم، قدرت تشخیص ایهام ندارم. پس لازمه تشخیص ایهام و همونطور که در جناس تام دیدیم، لازمه شناخت دقیق از واژه و معانی اونه. بچه ها نگران یه معنیش و معنی رایجی همینی که ما امروز داریم، مضطرب، نگران چیزی بودن. اما مگه نگران، نگر به اضافه یا آن از مصدر نگریستن نیست؟ خب پس میتونه دقیقاً به معنی نگرنده، تماشا کننده باشه. پس اینجا کلمه نگران ایهام داره. هم میتونیم بگیم در حال نگریستن است، هم میتونیم بگیم مضطرب و نگران است. خب توصیه پس این شد، تمرکز کنید بر واژگان ایهام، واژگانی که دو معنایی هستند، واژگانی که در جناس تام هم کاربرد داشتن. من چند تا از این معروف‌هاش رو از همین مثالای کتاباتون استخراج کردم، میگم به جای این کالا نمونه خوانی کنم، کلمات رو میگم. شما اگر این کلمات رو و معانیش رو بنویسید، فکر می‌کنم مفیدتر از این باشه که یه بیت یه بیت با هم دیگه بخونیم. گلستان، یک، باغ و گلزار، دو، کتاب سعدی. بعدی از نو، یک، مجددن، دو، از شعر نو. سه، فرصت، یک، مجال، مهلت، دو، تخلص فرصت شیرازی. دور از تو، یک، به خاطر دور بودن از تو، دو، الهی از تو دور باشد. شیرین، یک، صفت متضاد تلخ و نیز به معنی عزیز و گرامی، دو، نام شخصیتی در ادبیات، معشوق خسرو. باقی، یک، ماندگار، دو، بقیه. نگران، گفتم مضطرب، در حال نگریستن. دور اندیش، یک، آینده نگر، دو، کسی که به دوری و جدایی می اندیشد. لاله، یک، گل لاله، دو، نوعی چراغ که حباب های آن شبیه هست به گل لاله. بو، بویه، یک، عطر و رایحه، دو، قصد و آرزو و علاقه. مردم، یک، افراد، انسان ها، دو، مردمک چشم. مردمدار، یک، دارای مردمک صفتی برای چشم، دو مهمان نواز و جویای حال مردم. مدام، این خیلی معروفه، مهمه، دقت کنید، مدام، یک همیشگی، دو شراب. زدی بر سر من، زدی یک فعل زدن هم معنای رایجش، دو تابیدن، اگر به آفتاب، به خورشید بگه زدی بر سر من، یعنی به سر من تابیدی. زدن معانی خیلی مختلفی داره، خیلی فعلا هستن، مثل گرفتن، مثل همین زدن، که معانی مختلفی در جملات مختلف دارن. اینها اگه دو بار بیان هر بار به یک معنا، جناس تامن، ولی اگر یک بار بیان دو پهلو و به دو معنا قابل برداشت باشن، بهشون میگیم ایهام. دیگه بگیم بازم، راست و چپ، هم سمت راست و سمت چپ، هم صفت، راست به معنی درست و چپ به معنی حالا احول و کج. در نمیگیرد، یک اثر نمی کند، دو در مورد شعله و آتش شعله بر نمی شود. دل سیاه، یک سیاه دل و سنگ دل، دو چشمی که مردمکش سیاه باشد. رود، یک رودخانه، دو اصطلاحی در موسیقی. مالک دینار، یک صاحب ثروت، دو نام عارفی نامدار. عهد، پیمان و روزگار، یک پیمان، دو روزگار. گلستان، نام اثر سعدی و گلزار، که یه بار دیگه هم دیدیم اینو. برایت یعنی چی؟ برایت، یک طلوع کند در مورد ماه و آفتاب، دو به معنای اگر از من براید، اگر از من براورد ممکن باشد. خودبینی، دیدن خود، غرور. سرگرم، مشغول و پرنشاد، آن که سرش گرم است. سپید، هم صفت ضد سیاه، هم نوعی شعر. بیوزنی، هم نداشتن وزن شعری، هم بی‌اعتباری. نمونه های خیلی زیادی داریم برای این آرایه که توصیه میکنم شما حتما دایره واژگانتون رو گسترده و گسترده تر کنید، محدود به این نمونه ها نکنید. همین نمونه‌ای که آخر گفتم، بیوزنی و سپید، رو توی شعر ببینید. شعر سپید من روسیاه مان، که در فضای تو به بیوزنی افتاد. حتی اینجا ما فضا رو هم میتونیم باز دوباره ببریم به دو معنا. فضا هم مفهوم معنوی داره، هم مفهوم فیزیکی داره که مشخصه. شعر سفید من روسیاه شد. خب چون روسیاه رو داریم، کلمه سیاه رو داریم، این سپید رو میتونیم کنارش به رنگم وصل کنیم، ولی میفهمیم که منظور گونه ای از شعره که ما بهش میگیم شعر سپید. در فضای تو، در برابر تو به بیوزنی افتاد. این ایهام مشخصه، هم میتونم معنی کنم چون تو رو توصیف کردم شعرم بیوزن شد، هم میتونیم بگیم در برابر تو بی‌اعتبار و بی‌ارزش شد. یه استراحت کوتاهی بکنیم، برمیگردیم ایهام تناسل رو میخونیم. این نکته های مربوط به ایهام رو هم اونجا کامل میکنیم و مرز اینها رو با هم دیگه مشخص میکنیم. اما ایهام تناسب، ببینید از اسم این کلمه، از عنوان این آرایه برمیاد که ترکیبی است از آرایه ایهام با آرایه تناسب یا مراعات نظیر. کی پیش میاد؟ زمانی که کلمه ایهام ما یکی از معانی اون مراعات نظیر دارد با کلمات دیگری. مثلا شیرین، یادتونه دیگه، هم طعم شیرین داشتیم هم اسم بود. طعم شیرینش با مثلا شکر، ضدیتش با زهر میتونه یک تناسب ایجاد بکنه، که حالا در حالت تضادش بعضا بهش ایهام تضاد هم میگن. و اون یکی معناش معنای اسمیش با فرهاد، با شیرین، با بیستون، با شکر، با اینها میتونه، با خسرو میتونه ایجاد تناسب بکنه. یه نمونه از این حالا ببینیم تا دقیق تر بتونیم بشناسیم، تعاریفش رو ببینیم. روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما. چهره خوب تو آیتی از لطف را برای ما آشکار کرد، از آن زمان است که در تفسیر ما فقط لطف و خوبی هست. ببینید، آیت، آیه در معنی لغویش ما در عربی میخونیم یعنی نشانه، و به هر یک از بخش‌های سوره ها هم میگیم چی؟ آیه. پس دو تا معنی داره در لغت. اون معنایی که ما به عنوان بخشی از سوره دیدیم با تفسیر در اینجا مراعات نظیر داره، آیت با تفسیر. خب اگه من بخوام آیت رو همون آیه قرآن معنی کنم، آیا میتونم این شعرم رو به معنای مورد نظر برسونم؟ روی خوب تو آیه ای از لطف را برای ما کشف کرد. به نظر میاد که به نتیجه نرسیدم. اما اگر به جای آیت نشانه بذارم، بگم چی؟ چهره زیبای تو نشانه ای از لطف را برای من آشکار کرد، نشانه ای از لطف خدا بود، این که آمد کار من آسون شد. نتیجه در ایهام تناسب ما مثل ایهام داریم. خب دو یا چند تا معنی داره، یکی از معانی اون با کلمه یا کلماتی از جملمون مراد نظیر داره. این نکته‌ای که میخوام بگم بسیار مهمه. اون معنایی که تناسب داره در جمله معنی نمیشود، با معنی دیگر جمله ما معنی میشود. اگه این طور بود میشه ایهام تناسب، اما اگه با همون معنایی که تناسب داشت تونستیم معنی کنیم و جمله با همون معنی میداد، فقط ایهامه. پس شرط ایهام تناسب اینه: یکی از معانی با کلمه یا کلماتی مراد نظیر باشه، به خاطر این مراد نظیر به ذهن بیاد، اما در کلام معنای دیگر استفاده شده باشه. خب تو تعاریفمون هم همین اومده: واژه‌ای با دو معنا که یک معنای آن مورد نظر و پذیرفتنی است، معنای دیگر مورد نظر نیست، که با بعضی اجزای کلام تناسب دارد. مثال هم کتابمون داده مهره. ببینید، چون شبنم افتاده بودم پیش آفتاب، مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم. ما اینجا آفتاب و عیوق رو که میبینیم، عیوق ستاره سرخ‌رنگ در جانب راست کهکشان، نماد دوری، بلندی و روشنی. خب آفتاب و عیوق با مهر تناسب دارن، اما کدوم مهر؟ ماه مهر؟ خیر. مهر به معنی محبت؟ خیر. مهر به معنی آیین مهر و میترا؟ بازم خیر. کدوم مهر پس؟ یکی از معانی مهر هست خورشید. خب خورشید به جان من رسید، به عیوق بر شدم. مهر به معنای خورشید با آفتاب و عیوق تناسب داره. اما آیا با این معنی میتونم معنی کنم؟ من مثل شبنم پیش آفتاب افتاده بودم، خورشید به جان من تابید و به آسمان رفتم. خیر، من که واقعا شبنمه نبودم، من انسانم. چه عاملی باعث شده به عیوق بر شوم؟ اون مهر به معنای محبته. پس نتیجه میگیریم کلمه مهر 4 معنا در فرهنگ لغت داشت. یکی از این معانی به معنی خورشید با آفتاب و عیوق مراعات نظیر داشت، این معنا در این جمله مورد نظر نبود. یکی از معانی دیگر یعنی محبت در این جمله مورد نظر بود و باهاش معنی شد. یه نمونه دیگه: گر هزار است یا گر هزار است، بلبل این باغ همه را نغمه و ترانه یکیست. هزار نام دیگر بلبل یا گونه دیگر از پرندگان هست شبیه بلبل، که صدا و آوای خوشش بسیار معروفه. بهش هزار دستان هم میگن. حالا یک تلفظی هم از هزار امروز ما در گذشته بوده که به عدد هزار ما هم اونا میگفتن چی هزار، یعنی اگر شما در جناس تام هم جایی دو بار کلمه هزار رو دیدید، یک بار به معنای عدد بود، یک بار به معنای بلبل، اونو نگید جناس ناقص حرکتی، بگید جناس تام، چون عدد هزار ما هم هزار تلفظ می شده. پس من با همون هزار می خونم. گر هزار است بلبل این باغ، یعنی اگر هزار تاست یا اگر پرنده هزار است. اون چیزی که با بلبل تناسب داره پرنده است، ولی اینجا من باید حتما عدد معنی کنم. حتی اگر پرنده های این باغ هزار تا هم باشند، نغمه و ترانه همشون یکسانه. یه بار دیگه تجمیع کنیم این موضوع رو، عدد هزار مد نظر بود، ولی آنچه که مراد نظیر بود هزار یا بلبل. در بیت های بعدیتون سری من واژگان رو میگم: شور، زال، مهر، رخ، مدام، عود، ماه، ضرب، کنار، روی، پروانه، قضا، آهو، مردم، شیرین، باز مردم، شیرین، تیغ و کمر، دستان. دستان ما در جناس تام دیدیمش که هم میتونه نیرنگ باشه، هم میتونه لقب زال باشه. نوا، قصور، قصرها و کاستی ها یا کاستی، چین، هم کشور چین هم پیچ و خم، و صبر. این نمونه پایانی رو از کارگاهتون ببینیم. این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبریز که از آن شاخ نباتم دادن. ببینید شما صبر رو در لغت به معنای گیاهی ترخ کاسنی دارید، خب شاخ نبات کنارش که میبینید باش تضاد داره، ولی اینجا ما صبر رو به معنی گیاه تلخ که باهاش تضاد و به نوعی مراعات نظیر داره معنی نمی کنیم. چی معنی می کنیم؟ همون صبر و شکیبایی. دوستان خسته نباشید، ممنونم از همراهیتون. آرایه های ایهام و ایهام تناسب کنار هم دیگه مفیدتر میشه، پس توصیه می کنم این دو تا درس و نمونه هاشو با هم بخونید. خسته نباشید، مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار شما.
از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بچه جهادی هم که خیلی زحمت کشتن، تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
این صدای ایران است. جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل های صوتی، تصویری و فیلم های کوتاه شماست. فعالیت های جهادی، همدلی ها و کمک های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی radiofarhang.ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی.
همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از شبکه رادیویی فرهنگ.